لا رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اونو با این عوض کنیم جا به جا کنیم. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة خير و شر در قرآن مجید از روایات رسول خدا ائمه طاهرین زیاد به کار گرفته شده. امشب آخرین آیه سوره مبارکه مزمل رو که اوائل بعثت نازل شده با هم دقت میکنیم. این بخشی که میشنوید بخش پایانی آیه شریف است. زمانی مطالب این آیه ارائه شده که کل جمعیت اهل خدا 3 نفر بودند. دو مرد و 1 زن پیغمبر عظیم و شأن اسلام، امیر مؤمنان و خدیجه کبرا. علی مطالب بیان شده در آیه چقدر مهمه که پروردگار عالم به یه امت 3 نفره این مطالب رو ارائه میکنه. البته بعد از این 3 نفر حدود 3 سال در پنهان افرادی اضافه شدن و بعد از گذشت 3 سال دعوت پنهانی بسیاری به امت ملحق شدند. در میان امت از زمان نزول قرآن تا روز قیامت برنده فقط کسانی هستند که به مطالب این آیه دل دادند قبول کردن، پذیرفتن، عمل کردن. اون چه که مهمه اینه که اینقدر مطالب این بخش از آیه مهمه که خداوند متعال مهلت نداد امت صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر بشه و اعلام بکنه. عمل کنندش هم همون 3 نفر بودن در ابتدای کار، بعد اضافه شدن. اما مطلب اول این بخش از آیه، فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که براتون ممکنه میسر قرآن بخونید. این دستور پروردگار عالم میخواد بندگانش با قرآن مرتب پیوند داشته باشن. قرآن طبق گفته خودش که گفته خداست نوره، قد جاءکم من الله نورون. وقتی آدم با این نور در ارتباط میشه، این نور تجلی میکنه در افکار انسان، حالات انسان، اخلاق انسان، اعمال انسان. البته این انسانی که گفته میشه انسانیه که او و قرآن دوتاییشون آهن و آهن ربا باشن. اما اگر انسان روحیه گرفتن قرآن، پذیرش قرآن رو نداشته باشه، کلمات رو میخونه، آیات رو میخونه، سوره ها رو میخونه، ولی این نور طلوع در افکار او و روحیات او و اخلاق او و اعمال او نمی کنه. ما خیلی ها رو در روایات در تاریخ می بینیم که محضر مبارک پیغمبر و ائمه طاهرین اومدن برای خبر گرفتن از اسلام. این بزرگواران گاهی یه آیه، گاهی دو آیه، گاهی یه دونه سوره کوتاه رو خوندن و به فرموده پیغمبر وقتی بیرون رفتن که برن در منطقه خودشون، محل خودشون، پیغمبر فرموده فقیه از مسجد بیرون رفت، یعنی دین و شناخت، دین و فهمید. یه بار یه بیابانی اومد مسجد، به رسول خدا گفت چی میگی؟ پیغمبر فقط فرمود شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله و صلات و زکات و الحج و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. سکوت کرد پیغمبر. این مرد بیابانی هم خداحافظی کرد رفت. پیغمبر فرمود فقیه رفت. بعدم در یه درگیری ناجوان مردانه ظالمانه از طرف حکومت بعد مرگ پیغمبر شهید شد. همین جریان زمان ائمه هم اتفاق افتاد. من به بقیه مطلب کار ندارم، اما یک انسان والایی به محضر مبارک امیرالمؤمنین عرض میکنه عاشقان خدا رو برای من تعریف کن. خب اوصاف عاشقان خدا در قرآنه. حضرت به او این راهنمایی رو کرد که ای خودت هم میخوای جزء اون عاشقان بشی، این دوتا قدم رو بردار. اتق الله، رابطت رو با همه گناهان ببر و احسن، خدا رو عبادت کن، به بندگان خدا خدمت کن. بعد این آیه رو خوندن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. پروردگار عالم با اونایی که رابطه‌شونو با گناه می‌برن و عبادت میکنن و خدمت به خلق معیت داره. اون کاپشنو بده من اینجا بذارم. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. سختم این روایت رو برای شما بخونم، چون به نظر میاد که یه نفرم الان در این مجلس نیست از مرد و زن که مصداق این روایت باشه. رسول خدا میفرماید رب طال القرآن، چه قرائت کنندگانی هستند که قرآن رو قرائت میکنن ولی قرآن رو یلعنه، ولی قرآن لعنتشون میکنه. اگه بنا باشه آدم بره سراغ قرآن، به این عنوان بره خودش رو افق قرار بده، یعنی بپذیره، قبول بکنه که آیات قرآن مجید رو در خودم طلوع بدم، بعد بره سراغ قرآن. گاهی خوب قرآنو میگیرم. کسی به من گفت که آدم معروفیه. گو کاری رو میخواستم انجام بدم که اگه انجام میگرفت ظاهرش بدنما نبود، به پول کلانی رو از بانک میخواستم قرض بگیرم، پنج شیش ماه هم طول کشید تا پرونده تکمیل شد، به من اعلام کردن پول حاضر. گفت من از بیرون اومدم خونه، اتفاقی تلویزیون رو باز کردم، شما یکی دو تا آیه درباره مال پول داشتیم میخوندیم، بعدم توضیح دادیم. به همسرم گفتم از عمق این دو تا آیه‌ای که ایشون خون به نظرم میرسه که با این کاری که میخوام بکنم و قرضی که گرفتم باید برم جهنم. قرآن اینجوری نور میده، روشنایی میده، برای من توضیح داد که پولو برای چی میخواستم بگیرم. نیازی نبود. بعدم خیلی مشکله که این پولایی که مردم بانک میگیرن با قرآن بتونن هماهنگش بکنن که قرآن پس نزنه، خیلی مشکله. تو بازار کوفه این کار هر روز امیرالمؤمنین بود، خب کم پیدا میشه یه رئیس جمهور تک و تنها بیاد تو بازار بزرگ شهر، از سر بازار بیاد ته بازار، از ته بازار بیاد سر بازار و با صدای بلند بگه ای مردم فإن الربا أخفى من دبیب نمل على الصفا، ربا تو معاملاتتون تو قرض گرفتناتون از رد پای مورچه روی سنگ صاف پنهان تر. اینو با قرآن میشه فهمید، با فقه میشه فهمید، با قال الله و قال الصادق و قال الباقر میشه فهمید که در باطن این داد و ستد ربا موج میزنه، ولی بدون قرآن و بدون روایات اصلا نمیشه فهمید. اینجور قرآن بخوانید فقر او ما تیسر من القرآن، برای یافتن، برای گرفتن، برای فهمیدن، برای یاد گرفتن، برای عمل کردن اون مقدار که توان دارید و آسان و ممکنه قرآن بخوان. یه جوان خوشتیپی رو و خوش اندامی رو پدرش که خانوادهش هندو بودن، ولی پدر این جوان و پدر بزرگش از آیین هندو به اسلام گرایش پیدا کرده، اون وقت هنوز پاکستان جدا نشده بود از هندوستان. پدر این پسر، این پسر زیبا چهره خوشندام و خوش حافظه و خوش عقل و برای ادامه تحصیل روانه انگلستان میکنه. در شهر آکسفورد انگلیس، در دانشگاه آکسفورد قبول میشه و وارد دانشگاه میشه. 12 سال تو انگلستان بود، یعنی تو کمربند کفر، کمربند شهوات حیوانی، کمربند هر نوع آزاد بودن مرد و زن، آلوده نمیشه، زخم نمیخوره. مدارک تحصیلی بالاشو میگیره، بر میگرده هند. این جوان میگه من وقتی برگشتم هند، طبق عادت خونوادگیمون هر رو بعد نماز قرآن میخوندم. امیرالمومنین میفرماد روزی 10 تا آیه، 50 تا آیه، و بعد قرآن میگه هر مقداری که میسره بخون. من قرآن خونای عجیبی رو تو دوره عمرم دیدم. من با یه حمالی باربر رفیق جونجونی بودم، عاشق این حمال بودم، هفته یه بار حتما باید میدیدمش و میرفتم میدیدمش، ولو شده بود از قم بیام ببینمش و برگردم. این وابسته به قرآن بود، تمام حرکاتش هم قرآنی بود، حمالی میکرد. هیچ وقت به خودش نگاه نکرد من کیم. یقینا از اولیاء خدا بود. تا هفته آخر عمرش هر سه شبانه روز یه ختم قرآن میکرد ولی با گریه. تمام این قرآن رو با گریه میخوند. من نمیدونم چه ارتباطی با آیات میگرفت، آیات با او چی کار میکرد. و بالاخره آدم باید دلش تحول پیدا کنه، حال پیدا کنه، رقت پیدا کنه، تغییر پیدا کنه که اشکش بریزه. این جوان میگه من صبح قرآن میخوندم، معروفم شد تو دنیا، تو کشور ما معروفه. اقبال بعد که پاکستان به وجود اومد لقبش شد اقبال پاکستانی. منطقه هند به دنیا اومده. گویه رو داشتم قرآن میخوندم تو اتاق خودم، پدرم آروم در زد بلند شدم به احترام بابا اومدم در اتاق و با کردم سلام کردم، گفتم تشریف بیارین تو. گفت کاری ندارم پسرم، من صدای قرآن تو روزا میشنوم، این صدای روزگاری تو خونه های ایران پر بود، من بچه بودم تو منطقه خودمون تهران تو خیابون خراسون صبح زود یا مسجد می رفتم یا بر می گشتم یه درمیونم تو خونه ها صدای قرآن می اومد، اما این صدا تو خونه ها به کل خاموش شد. این صدا نورانیت ایجاد میکرد، معنویت ایجاد میکرد، از طریق گوش قلب، دهان قلب، نه دهان شکم، دهان قلب، امواج قرآن تو مغز و روان و اعصاب بچه های شیرخوره میرفت و بچه های بزرگتر. بازارام هم اینجور بود. من یادمه تو بازار تهران صبح زیر این طاقی های بازار پر بود صدای قرآن. گو نه کاری ندارم بیام تو، ولی اومدم یه حرفی بهت بزنم و برم. گفتم پدر بگیم حرفتو. من یکی از زیباترین جملاتی که در دوره عمرم شنیدم این جمله است. گفت پسرم قرآن را به گونه‌ای که بر پیغمبر نازل شد بخوان. این قرآن خوندن تو به درد نمیخور، برو بفهم که این آیات با جان پیغمبر، با روح پیغمبر، با قلب پیغمبر، با روان پیغمبر، با مشاعر پیغمبر چه کرد. اونجوری قرآن بخون که تبدیل به یه انسان قرآنی بشه، تبدیل به یکی از اولیاء الهی بشه. خب این یه جمله. فقر او ما تیسر من القرآن. حالا جملات بعد رو بشنوید که پروردگار رضایت نداد که من در حال آرامش، در حال استراحت، در حال رفاه، در حال بیکاری قرآن بخونم. رضایت نداد. علم ان سیکون منکم مرضا، میدانم که بعضی از شما تو بستر بیماری افتادی، میدونم. این جمله یعنی چی؟ یعنی آدم بیمار بی‌حوصله است، آدم بیمار خیلی خوشش نمیاد باهاش حرف بزنه، آدم بیمار خوشمزه ترین لقمه رو میذارن تو دهنش، میگه این زهر ما رو به من ندی. آدم بیمار به هم ریخت، اینو میدونم، خدا داره میگه. ما حالا توضیح دادم. و آخرونم یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. میدونم یه عده‌تون تو هواپیمایی دارید میرید سفر، برای کار و کس، تو قطاری، تو کشتی، تو اتوبوسی، اینو میدونم. و آخرون یجاهدون فی سبیل الله، میدونم که بعضیاتون تو مرزی، تو سوریه، تو عراقین، تو دل دشمنین، تو جنگین، تو خاک و خونین، اینو میدونم. اما مریض، مسافر، جنگجو، فقر او ما تیسترمه، قرآن بخون. چه آثاری در قرآنه که خدا اینقدر اصرار داره به قرآن خوندم؟ چه آثاری؟ تمام مساجد و حسینیه های ما تو این دو ماهه، تو فاطمیه، رجب و شعبان، ماه رمضان، چقدر خوب میشه. بعد نماز، قبل از منبر، یه نفر 10 آیه قرآن بخونه بر مردم، یه دونش رو توضیح بدن، بعد مدحی و منبر شروع بشه. فضا پر قرآن بشه، دهنها قرآنی بشه. نزهو افواهکم به قرائت القرآن، دهناتونو با خوندن قرآن پاک کنید. من قرآن پاک کنه؟ خب بله، وقتی من قرآن میخونم میبینم شخص خدا داره در قرآن میگه غیبت یعنی خوردن گوشت مرده برادر مؤمنت، و دیگه این گوشت رو نمیذارم تو دهن، پاک میشه. وقتی میبینم قرآن مجید میگه نقل فحشا و منکرات که یکی در پنهان دوچارش شده، حالا یا عمد بوده یا اشتباه کرده، من فهمیدم بیام تو مردم بگم، میگه نقل فحشا و منکرات پنهان دیگران قطعا برای پخش کننده عذاب دردناک در قیامت به دنبال خواهد داشت. و من دهنم پاک نگردم. نمیگم این دروغای معمولی، کلی آیه رو میگم. وقتی دارم قرآن میخونم میبینم میگه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، خود دهنم رو از دروغ پاک نگردم. وقتی میبینم قرآن میگه پیش خودت در زندگی مردم فتوا نده، نگو به نظر من، فتوا مال منه، قل الله یفتیکم، تو بدون علم و بدون دانش به بندگان من فتوا بدی، به نظر من برو این کار بکن، به نظر من برو این دختره رو بگی، به نظر من برو با این پسره ازدواج کن، به نظر من این 500 میلیون تومن از بانک بگیر. وقتی این آیه رو میبینم خدا میگه فتوا مال منه، خود دهنم از آلوده شدن به این فتوا نظر من نظر من نظر من پاک میکنه. بله پیغمبر و امام و فقیه فتوا بدن، همون فتوای خداست نه فتوای خودش. اما عده‌ای از مردم فتوا میدن به این که مردم مرتکب حرام بشن. میگه به نظر من بخور برای درد زانود گوشت خوک خوبه، الکل خوبه. تو من وقتی اهل قرآن باشم دارم قرآن میخونم که قرآن داره به من میگه فتوا نده، قل الله یفتیکم، خدا فتوا میده، پاک میمونه دهن. اینه مسئله قرائت قرآن. برادرانم، خواهرانم، خوندن قرآن رو از عادی بودن دست بردار. اگه میخواین قرآن بخونین شبانه روز طبق نقشه امیرالمومنین 10 آیه بخونید و ببینید آیه چی میگه، و این قرائت رو در مساجد و حسینی ها را بنداز. کم دیدم، اما دیدم بعضی مسجدها بین دو نماز سریع قرآن پخش میکنن، تابلو هم روبرو مردم، سوره مریم آیه 12 صفحه چند، 10 آیه میخونن، یه دونه کاربردیشو که در زندگی مردم تغییر میده برای مردم قاری میگه. خیلی هم عالیه. میدانم تو بستر بیماری افتادی، میدانم در سفر هستی برای کار، میدانم در جبهه جنگی، اما فقر اوماتای از سرمه. بخون یه دونه خیرایی که خدا در قرآن پیشنهاد کرد. البته با کلمه خیر آخر آیه توضیح میده. من این آیه رو که لغت خیر توش بوده انتخاب کردم. این یه خیر الهی. چه خیری از این بالاتر که من با قرآن فکرم رو پاک کنم، دهنم رو پاک کنم، چشمم رو پاک کنم، دستم رو پاک کنم، قدمم رو پاک کنم، شکمم رو پاک کنم. پایی که 7 دور دور خانه خدا طواف کرده، حرم ابی عبدالله رفته، حرم امام هشتم رفته، کاظمین رفته، سامره رفته، مسجد میاد، درست این قدم رو بردارم تو مجالس گناهم ببرم؟ چرا بند نشده پام؟ بند همونجا، بند کعبه، بند مسجد، بند منبر، بند جلسه، بند روزه، چرا این پادجاهای دیگه هم میره؟ نباید بره. وقتی در قرآن میبینم پروردگار عالم به من میگه لا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه و مغرورانه پاتو اینور اونور نبر، خب پام پاک میمون. دو خط دیگه از آیه باقیه، اگر زنده موندم توفیق داشتم فردا شب عرض میکنم. چه شب مهمیه. فکر میکنم یا در کتاب با عظمت مصباح المتحجد دیدم یا در بلد الامین، که 2 کتاب قطور بزرگ از کتابای مهم دعای شیعه است که امام صادق فرمودن قیمت و ارزش شب جمعه معادل با شب احیای ماه رمضان، لذا گناه در شب جمعه و روز جمعه دو برابر نوشته میشه، یکی خود گناه، یکی حرمت جمعه و شب جمعه شکستن. اون وقت این شب رو، شب جمعه رو ائمه ما اختصاص دادن به زیارت وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. خونه که رفتید بخونید زیارت. امام صادق می‌فرماید هر کی حسین رو زیارت کنه خدا رو زیارت کرد. اینقدر این زیارت ارزش. مقبل میگه، مقبل آدم لات بی سر و پایی بود، دوستش نداشتن مردم، اصفهان زندگی میکرد، اصالتا نمیدونم کجاییه، قبرش کاشونه. میگه تو خیابون داشتم میرفتم این صدا رو شنیدم، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، تکون خوردم. جلوتر اومدم دیدم یه چاووش جلوی یه قافله است با یه پرچم، اون داره میگه هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. اومدم پیش مدیر کاروان، میشناختم من، گفتم منم ببرین. گفت برو لات بی تربیت، تو به درد حرم ابی عبدالله میخوری، برو. یکی تو کاروان گفت مدیر ردش نکن، قبولش بذار بیاد. گویا کمی هم قدرت شعری داشتم که این شعر معروف مال اونه، چه کربلاست امروز، چه پرملاست امروز، سر حسین تشنلا بر نیزه هاست امروز. این مال بعد توبه کردنش. گو برو بار تو مردی بیا میبرمت. اومدم. این مسیری رو که مقبل میگه ظاهرن مسیر کرمانشاه و قصر شیرینه، میگه به یه شهری رسیدیم، غروب بود، مدیر کاروان گو نمیتونیم بریم، راه ایمن نیست، میمونیم تو کاروان سرا، فرده میریم. موندی شامشونو خوردن خوابیدن، من خوابم نمی برد، دلم شور می زد که نکنه بمیرم و حرم ابی عبدالله رو نبینم. از قافله جدا شدم، اومدم تای حیات کاروان سرا گریه کردم، خیلی گریه کردم. نیمه شب بود دیگه، خوابم برد، نرفته بودم کربلا، اما خواب دیدم وارد صحن شدم. چقدر خوشحال شدم، اومدم کفشامو دادم به کفشداری، وارد حرم شدم، یه جمعیتی رو دیدم به عمرم ندیده بودم، اینقدر با ادب سر به زیر و با حال و نورانی. به یکی گفتم اینا کیان، مال کدوم شهرن؟ گوه اینا مال شهری نیستن، اینا انبیاء خدا که امشب مأمورن شب جمعه است بیان ابی عبدالله رو زیارت کنن. داشتم این چهره ها رو می دیدم، بالا سر ابی عبدالله یه منبر بود، دیدم پیغمبر امیر المؤمنین امام مجتبا کنار منبرن، انگار همه انبیا منتظر روزن که حالا کی میخواد بخون. دیدم پیغمبر فرمود به محتشم بگیم بیاد، من زمانم با محتشم فاصله داشت، محتشم اومد کنار منبر فرمود محتشم برو بالا، یعنی روزخون حسین من احترام داره. اومدم پله اول فرمود برو بالا، پیغمبر بردش پله بالا، گو حالا بخون، گو رو کرد به پیغمبر و دستشو اشاره داد به ذریح، این کشته فتاده به هامون. حسین تو وین سید دست و پا زده در خون، حسین تو این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست. دیدم از پشت پرده صدا بلند شد، محتشم ادامه نده زهرا گشت گرد. مجلس به هم خورد، دو مرتبه مجلس که نظم گرفت. من با دل سوخته نشسته بودم، گفتم خوش به حال محتشم، شعر گفته شعر خونده قبول شده، ما کجای کاریم؟ که یکی اومد به من گفت مقبل، فاطمه زهرا میگه برو رو منبر مصیبت بخون. مقبل میگه داشتم جون میدادم، رفتم بالا منبر گفتم بلند مرتبه شایی، ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف چو گیرگون گردی، عزیز فاطمه از است سرنگون گردی، نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.